اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. به برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه 10 ماه جوزای سال 1398 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که 63 میلیون دلار پول کمک‌های حکومت ایالات متحده به دانشگاه آمریکایی افغانستان ناپدید می‌باشد. بر بنیاد این گزارش، مقام‌های اداره توسعه بین المللی ایالات متحده و دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفتند که مفتشین نتوانستند صورت حساب مصرف 63 میلیون دلار کمک‌های حکومت ایالات متحده را به این دانشگاه پیدا کنند. در گزارش آمده که از سال 2009 تا سال 2012 1281 محصل از این دانشگاه فارغ شده است. بر بنیاد این گزارش، هزینه هر یک از این محصلین در دانشگاه آمریکایی افغانستان حدود 126 هزار دلار بود که در مجموع به 162 میلیون دلار میرسد. حکومت ایالات متحده اکنون تحقیقات جنایی و تفتیش حسابات مالی این دانشگاه را آغاز کرده است. تام بابینگتن، سخنگوی اداره توسعه بین المللی ایالات متحده، مشکلات مالی و اداری این دانشگاه را جدی خواند و گفت که بعضها به خاطر اینکه آیا حکومت ایالات متحده با کمک مالی به این دانشگاه ادامه بدهد یا خیر ادامه دارد. دانشگاه آمریکایی افغانستان یکی از پروژه‌های موفق توسعه ایالات متحده در افغانستان به شمار می‌رود. یک مقام ارشد آمریکایی هشدار داد که در صورت حمله ایران به منافع ایالات متحده، تهران با واکنش نظامی واشنگتن روبرو خواهد شد. براین هوک، نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران، روز پنجشنبه گفت که اقدامات اخیر ایالات متحده در منطقه خلیج فارس به شمول ارسال تجهیزات سنگین نظامی تأثیر مورد نظر بر محاسبات رژیم ایران داشته است. ایالات متحده اخیراً در واکنش به افزایش تهدیدها از سوی ایران و یا گروه‌های نیابتی این کشور، یک کشتی تیاره بردار، چندین کشتی جنگی، 4 تیاره بمب‌افکن B-52 و 1500 نیروی نظامی تازه نفس به منطقه فرستاد. در این حال، جان بالتون، مشاور امنیت ملی قصر سفید، گفته است که هرچند فرستادن این تجهیزات سنگین نظامی و نیروهای تازه نفس مانع تهدیدها از سوی ایران شد، اما این تهدیدها هنوز از بین نرفته است. آقای بالتون یک بار دیگر بر این موقف دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، تاکید ورزید که واشنگتن به دنبال تغییر رژیم در ایران نمی باشد. مشاور امنیت ملی قصر سفید افزود که ممکن ایالات متحده شواهد و مدارک مبنی بر دست داشتن ایران در حمله بر کشتی‌های نفتکش عربستان سعودی و امارات متحده عربی را هفته آینده به شورای امنیت ملل متحد تسلیم کند. روسیه از تصمیم ژاپن مبنی بر میانجیگری برای کاهش تنش‌ها بین ایران و ایالات متحده اعلام حمایت کرد. یک مقام ژاپنی این مطلب را پس از ملاقات وزرای خارجه و دفاع روسیه و ژاپن بیان کرد. این مقام ژاپنی افزود که ژاپن به گونه سنتی روابط دوستانه با ایران دارد. و گفت این مقام ژاپنی در ملاقات بین وزرای خارجه و دفاع ژاپن و روسیه، هیئت ژاپنی از تصمیم توکیو مبنی بر داشتن نقش در کاهش تشنج‌های کنونی بین ایران و آمریکا صحبت کرد که با استقبال هیئت روسی روبرو شد. این در حال است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز دوشنبه هنگام دیدار از ژاپن از پیشنهاد کمک شینزو آبه، صدر اعظم ژاپن، برای رسیدگی به موضوع ایران استقبال کرد. تلویزیون NHK ژاپن گزارش داده که قرار است صدر اعظم این کشور در اواسط ماه جون به ایران سفر کند. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، میگوید که حکومت ایالات متحده و کانادا به خاطر پاسخگو قرار دادن نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، و پرده برداشتن از نفوذ کیوبا در ونزوئلا باید یکجا با هم کار کنند. آقای پنس پس از ملاقات با جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا، در اوتاوا، پایتخت این کشور، همچنین گفت که ایالات متحده و کانادا تا اعاده آزادی و دموکراسی در ونزوئلا باید در کنار مردم این کشور باشند. جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا، گفت که کیوبا می تواند نقش بسیار مثبت را برای ثبات آینده ونزوئلا بازی کند. ایالات متحده و متحدین این کشور و انگوایدو، رئیس پارلمان ونزوئلا، را بایس رئیس جمهور موقت این کشور به رسمیت شناختند. پایان خبرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
دوستان عزیز سلام، برنامه صبح امروز رادیو آشنا 26 رمضان در افغانستان برابر با 30 ماه می در امریکا را با امید صحت و سلامتی شما با گزارش های از افغانستان و جهان دنبال می کنیم. میزبان برنامه نسرین محمود عزیزی. نخست از افغانستان. سلیمه مزاری نخستین ولسوال زن برای ولسوالی چارکنت ولایت بلخ است که بعد از شدت گرفتن حملات گروهی طالبان بر قسمت‌های از آن ولسوالی برای تشویق نیروهای امنیتی و سرکوب حملات آن گروه به خط نبرد رفته است. تفصیل بیشتر را از خبرنگار ما میرویس بیژن میشنویم.
با دوربین در دست ساحات را تحت نظارت دارد که بلانه‌های طالبان در بخش‌های از ولسوالی چارکنت ولایت بلخ مبدل شده است. افزایش حملات گروهی طالبان بر بخش‌های از این ولسوالی پای سلیمه مزاری نخستین ولسوال زن را به خط نبرد کشانید.
امنیت ولسوالی توسط نیروهای مردمی گرفته شده و ما فقط تنها کاری که می‌کنیم این است که وجبه‌ها سر می‌زنیم، برشان دل می‌تیم، می‌گیم که به هر حال ما کوشش میکنیم که از طریق فعالیت‌های دولتی یک عملیات بگیریم سر تندوره که یک قریه تصفیه شود.
سلیمه مزاری یگانه ولسوال زن در ولایت بلخ در کنار رسیدگی به امور اداری و مشکلات مردم، خط جنگ و نبرد با حراس افغانان را نیز تجربه میکند. او از دستیابی طالبان به جنگ افزارهای پیشرفته و افزایش نیروهای آنها نگرانی میکند.
ولی این 10-12 نفر طالب شاید به بیش از بالای 100 نفر رسیده باشه. تجهیزاتی که او زمان داشتن شاید کلاشینکوف می بود، ولی الان تجهیزات بسیار زیادی برایشان رسیده. چرا که توجه زیادی به از طرف خود طالبا به تندورک صورت گرفته و برایشان طبق اطلاعاتی که مردم حتی از داخل خود تندورک برای ما میتنی هستش که هم تشکیلشان گسترده شده، هم امکانات تجهیزاتشان گسترده شده.
اما اکنون امنیت ولسوالی چارکنت ولایت بلخ توسط نیروهای مردمی تامین می شود. نیروهایی که گفته می شود با مهمات ناچیز به جنگ طالبان صف بستند. محمد ابراهیم و ظاهر دو تن از فرماندهان نیروهای مردمی در چارکنت گفتند
مهمات که نباشه ما قضی چی میکنه، این ناگه کم برمزه این خلاص دیگه، تو حکومت ما همکاری نکنم این خلاص دیگه میگره طالب دیگه،
دولت همکاری نکنه این مردم یه چیز نداره جستی خالی قضینا جنگ نمیتونه دیگه، مجبوره یا فرار کنه یا خود دولت بیره گم کنه.
باشندگان ولسوالی چارکنت ولایت بلخ از عملات و حضور گروه طالبان حکایت های دارند. ظریفه و طاهره دو تن از زنان در ولسوالی چارکنت بلخ.
اونا گریخته آمد که ما را طالبا مادر مکشه، ما خودم از پشتش رفتیم که طالبا پیش آمد، گفت بیا این بالا، ما گفتیم ما بالا چی کنیم، تو سر ناموسی مردم دست رازی منه، دیدیم که زده خورد در شروع کرد دیگه، خیمای ما را قد راکت زد، لاچقای ما را زد، صدلای ماست، ما برین آنیم باور شما نمیه تیت پرک کلی چیزای ما، باید دیر دولت کمک رایی کنه، مردم چی از روش میه؟
دیگه شب و روز یعنی پیره میکیده خود رو خود کجا بود، مردم پیره زنان پیره، مردم پیره زنان پیره، یعنی آخر مجبور شد کش کردیم از اونج پرار کردیم.
از سوی هم مردم در این ولسوالی دور افتاده ولایت بلخ که به کمترین خدمات دسترسی دارند میگویند که حکومت نباید بگذارد که زندگی آنان پامال حملات گروه طالبان شود. خاطره و دین محمد دو تن از باشندگان ولسوالی چارکنت بلخ گفتند
حق مردم زیر پای نشوند، مردم ما تحت تاثیر آنها قرار نگیرند، اگر طالبا در قریه ما بیاید بسیار قرار سر مردم ایجاد میکنند.
اگر نیروی دولت اینجا در این منطقه نبیاید مردم واقعا توان قدرتی را یک تعداد مردم ندارن که در مقابل از اینا ایستاد شون، وحشت زده مجبور هستن منطقه را ترک کنن.
ولسوالی چارکند در حدود 40 کیلومتر با مرکز بلخ و شهر مزار شریف فاصله دارد، اخیراً گواه ناامنی ها بوده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
جان بس سفیر امریکا میگوید دوره بعد از ختم 5 سال کار رئیس جمهور افغانستان بنابر قانون اساسی یک دوره ویژه است و در این دوره حکومت باید محدود به کارهای اساسی باشد و نمیتواند به روال عادی قبلی به کارش ادامه دهد. این در حالی است که مدت کار رئیس جمهور غنی به تاریخ اول ماه جوزا به اتمام رسیده و رئیس جمهور به فرمان استر محکمه اداره حکومت را در دست دارد. در رابطه به محدودیت‌های عملی روی کارکرد رئیس جمهور بعد از اتمام دوره کاریش، سحر عظیمی مصاحبه با فاروق بشر، استاد حقوق و علوم سیاسی انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
سلام بر شما و شنوندگان شما. قانون اساسی در این مورد ماده 61 صراحت دارد. می گوید که بعد سال پنجم دوره کاری رئیس جمهور خاتمه می یابد و باید 3-5 داره و باید 2 ماه قبل از اینکه وظیفه بعد چه می رسه انتخابات روی برپا کنه. و مشکل اساسی در اینجا ایسته که حکومت موجوده افغانستان نه بر اساس قانون اساسی تشکیل شده و نه مطابق قانون اساسی اینا صلاحیت های خود بدست آوردن. حکومت افغانستان با اساس یک توافقنامه که توسط جان کری بین دکتر اسب عبدالله و دکتر اسب اشرف غنی به میان آمد، اینا یک حکومتی تشکیل شدن. در حقوق یک تیوریست که میگه میوه درخت زهردار زهردار است، یا به عبارت دیگه هر فرمان یا حکمی که از یک مقام غیر قانونی صادر میشه غیر قانونی است. یعنی حکومت موجودی افغانستان مطابق قانون تشکیل نشده و همچنان شورای افغانستان که اینا تمدید کردن دوره کارش که 2 سال دیگه علاوه بر دوره کاری خود اینا انجام دادن و هم غیر قانونی بود و بالاخره کسایی را که شورای ملی افغانستان تایید میکنه با ایش وزیر یا قاضی، چون او غیر قانونی هستن اونا هم غیر قانونی هستن. برمیگردیم راجع به این که امروز حکومت افغانستان میگه که ما تفسیر خواستیم از استر محکمه. ماده 121 قانون اساسی وضاحت داره. او میگه که استر محکمه صلاحیت داره که در مطابقت با قانون اساسی، قوانین، فرامین تقدیری، معاهدات بین المللی و قراردادهای بین المللی تفسیر کنه. در اینجا صلاحیت نداره قانون اساسی که آیا استر محکمه میتونه که قانون اساسی را هم تفسیر بکنه. یعنی مشکل اساسی در ایجه است که وقتی که ماده قانون سری باشه در ایجه ضرورت به تفسیر نیست و از طرح محکمه هم که قانون را تفسیر کرده یا تفسیر را که بر حکومت داده بر اساس فقه تفسیر کرده، در حالی که قانون اساسی وضاحت داره در ایجه ضرورت نبود که بر اساس فقه تفسیر صورت بگیره. بنان به نظر ما وقتی که امی شورای کاندیدای ریاست جمهوری همچون یک تصمیم میره گرفتن، بر مبنای قانون اساسی گرفتن. بلحاظی که دوره کاری رئیس جمهور در سال پنجم گوال جوزا خاتمه میابه، اما ای که رئیس جمهور با اساس تفسیر که قانونی نیست از طرف استر محکمه به میان آمده، دوام حکومت خود میخواه، خودی سوال برانگیز است.
جناب آقای بشر، با توجه به گفتگوهای صلح و بی ثباتی که در چوکات حکومت رونما شده، آیا فکر نمی کنین دوباره ایالات متحده شاید وارد اقدام شوه و یک تصمیمی را در مورد قانونی بودن یک توافق دوباره ایجاد کنن مثل ای که دفعه قبل این کار انجام داده بود؟
شما می دانین که اول بارم که حکومت امریکا مداخله کرد، یک حکومت قانونی را تشکیل نکرد، حکومت فراقانونی بود. به این معنی که در قانون اساسی افغانستان همچون یک سازمانی که قانون رئیس جمهور باشه، 2 معاونش باشه، رئیس اجرایه باشه و 2 معاون باشه، اصلا در قانون اساسی وجود نداره. قانون اساسی افغانستان به صراحت میگه رئیس جمهور و 2 معاونش، معاون اول و معاون دومش. بنان عمود تصمیمی را که حکومت امریکا اتخاذ کرد برای اینکه بی‌ثباتی در افغانستان نیاید، او یک تصمیمی بود که مردم افغانستان به لحاظ اینکه جنجال و جنجال منجر به این نشود که باز افغانستان بی‌ثبات نشود و دوره های 1990 در افغانستان دوام نکنه، همین تصمیم را گرفتند و مردم افغانستان هم به این قانع شدند. اما اگر به می فراقانونی ما دوام بتیم، من نمیفهم که سرنوشت افغانستان از یک طرف که طالبان حاضر نیستن که حکومت افغانستان به هیچ یک نماینده مردم افغانستان بشناسن و حتی ایره قانونی نمیدانن و میگوین که دستنشانده حکومت امریکاست، و حتی تا به امروز حاضر نشدن که سر این مسئله گپ بزنه که صلح در افغانستان چرا به چرا تا نوزه هم آتش بسه، اینا موافقه نکردن و نتایجی را هم که دکتر سیف زلمه غزیزاد تا به امروز دی به این بیان آورده یک چراغ روشنی را در مورد صلح در افغانستان نمیده و اگر این دوام بکنه من تو فکر میکنم که طالبا همیاره که 47% خاک افغانستان گرفتن شاید اگر می حالت دوام بکنه افغانستان توسط زور اینا استیلا بکنن که در اصول نه بر حکومت امریکا و نه بر افغانستان این مفید خواهد بود. بازم اگر امریکا مداخله بکنه و اینی کار پیش ببره من فکر میکنم که خود امریکا در بی‌ثباتی در افغانستان دست خواهد داشت و این حالت افغانستان به بحران سیاسی دیگری میکشاند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
جنرال جوزف دنفرد لوی درستیز قوای مسلح ایالات متحده به روز چهارشنبه گفت امریکا تا زمان در افغانستان باقی خواهد ماند که به مشکل دهشت افغانی در آن کشور رسیدگی شود. اظهارات این نظامی امریکایی در حال صورت گرفته که نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای روند مصالحه افغانستان از اکتبر 2018 بدین طرف 6 بار با نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر صحبت نموده است. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می شنوید.
جوزف دنفورد لیدرسیز عمومی قوای مسلح امریکا می گوید که قوای نظامی ایالات متحده تا زمان در افغانستان باقی خواهند ماند که مشکل دهشت افغانی که دلیل اصلی حضور نظامی امریکا در افغانستان است برطرف نشود.
هیچ کسی پیشنهاد را ارائه نمی کند که ایالات متحده بدون این که به مسئله منافع ما در راستای مبارزه با دهشت افغانی رسیدگی شود افغانستان را ترک می کند.
این نظامی ارشد امریکایی که در مرکز پژوهشی بروکینگز مستقر در شهر واشنگتن دی سی صحبت میکرد در پاسخ به پرسش در مورد نحوه رسیدگی به گروه های دهشت افغانی مانند داعش در افغانستان پس از توافق احتمالی صلح با گروه طالبان تاکید ورزید که مبارزه بر ضد دهشت افغانی در محور منافع ایالات متحده در منطقه جنوب آسیا قرار دارد و این موضوع قابل مذاکره نیست.
دلیل اصلی حضور ما در جنوب آسیا مبارزه با دهشت افغانی است که در حمایت استراتژی وسیع‌تر جنوب آسیا صورت می‌گیرد. استراتژی حضور ما در جنوب آسیا از نقطه نظر منافع ما در مبارزه با دهشت افغانی قابل مذاکره نیست.
این اظهارات آقای دنفورد در حالی صورت می‌گیرد که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان تاکنون 6 بار با گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر مذاکره کرده است. آقای دنفورد با استقبال از روند مذاکرات صلح به رهبری زلمه خلیلزاد با گروه طالبان مذاکرات بین الافغانی به رهبری افغانها را یک اصل مهم عنوان کرد.
من اطمینان دارم که وزارت خارجه امریکا روی گفتگو تاکید می‌ورزد و یک راهکار دیپلماتیک نیز در جریان است. باید اطمینان حاصل کنید که بخش کلیدی چارچوب کنونی دیپلماتیک این است تا مطمئن باشیم که حکومت و مردم افغانستان به گونه فراگیر در مذاکرات دخیل باشند.
این در حالی است که گروه طالبان در دومین نشست مسکو ضمن این که حضور نماینده حکومت افغانستان را در آن نشست رد کردند، خروج نیروهای بین المللی را پیش شرط برای تامین صلح عنوان کردند. لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده در انستیتوت پژوهشی بروکینز روی چشمانداز امنیت ملی ایالات متحده وضعیت نیروهای نظامی امریکا و گزینه‌های کلیدی دفاعی آینده صحبت کرد. این جنرال ارشد امریکایی وضعیت نظامی ایالات متحده را در مقایسه با سال 2015 میلادی بهتر عنوان کرده گفت ناتو هم در مقایسه با 4 سال پیش قوی تر است. لوی درستیز عمومی قوای مسلح امریکا تاکید کرد که حضور نظامی و آرایش جدید نیروهای ایالات متحده در منطقه شرقی میانه نه برای تحریک و یا تقابل نظامی با ایران است بلکه به هدف بازدارندگی مؤثر می باشد. روابط ایالات متحده چین، مناسبات میان مسکو و واشنگتن، مذاکرات هسته‌ای با کره شمالی، موضوع اوکراین و منازعات آبهای جنوب چین از موضوعاتی بود که آقای دنفورد در این نشست به آن پرداخت.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
بعد در ادامه گزارش ها، قرار است برای نخستین بار در یک دهه گذشته برای صرفه‌جویی از آب در سیدنی، بزرگترین شهر استرالیا، محدودیت وضع شود. دلیل وضع این محدودیت کاهش سطح آب مخزن‌ها و خشکسالی‌های طولانی در آن کشور عنوان شده است. در صورتی که باشنده‌های شهر سیدنی از این مقررات تخطی کنند، آنها ممکن با جریمه $150 مواجه شوند. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
از جنگ جهانی دوم به این سو، جریان آب بارانها و برخی از ذخایر آب در شهر سیدنی استرالیا در پایین ترین سطح قرار داشته است. حال خانواده های این شهر سر از شنبه آینده در بیرون از منازلشان با محدودیت استفاده از آب مواجه خواهند شد. حکومت ایالت ولز جنوبی جدید می گوید که اقدامات جدی و به موقع برای حفظ ذخایر آبی کمک خواهد کرد. ذخایر آبی که با بدترین ریکارد بی سابقه خشکسالی مواجه بوده است. اداره هواشناسی استرالیا پیش بینی کرده است که بارندگی ها در 3 ماه آینده در بخش اعظم این قاره کمتر از حد اوسط خواهد بود و در این مدت شدت گرما بیشتر از حد معمول خواهد شد. ملیندا پیوی از آبرسانی در ایالت ولز جنوبی جدید می گوید این اقدام به منظور جلوگیری از وخامت کمبود آب روی دست گرفته شده است.
With the lowest inflows into Sydney's water storages since 1940, the government's come to a decision that it is best to go into water restrictions. We may get rain. The Bureau of Meteorology's predictions are
جریان آب به ذخایر آب سیدنی از سال 1940 میلادی به این سو در پایین ترین سطح قرار داشته است. روی همین دلیل حکومت به این تصمیم رسیده است که بهترین اقدام این است تا بر استفاده از آب محدودیت وضع شود. ما ممکن باران داشته باشیم. پیش بینی های اداره هواشناسی خوشایند به نظر نمی رسد. اما قسمی که می دانیم و در آخر هفته ها پلان می گیریم، پیش بینی های آنان همیشه درست نمی باشد و ما امیدواریم که پیش بینی آنان نادرست باشد. ولی با آن هم ما اقدام های لازمه را برای جلوگیری از کاهش بیشتر سطح آب روی دست می گیریم.
ایالت ولز جنوبی جدید از نیمه سال 2017 میلادی به این سو با خشکسالی مواجه بوده است. کاترین پورت از اداره آبرسانی سیدنی که یک شرکت حکومتی است میگوید کارمندان آن گزمه خواهند کرد تا از مقرره جدید ممنوعیت استفاده از آب سرپیچی صورت نگیرد.
Sydney Water have a team of community water officers that will be out in the community to monitor and ensure that water restrictions are complied with.
اداره آبرسانی سیدنی تیمی از کارمندان محلی دارد که جهت نظارت به محلات خواهند رفت تا اطمینان حاصل کنند که وضع محدودیت استفاده از آب مطابق مقرره جدید عملی می شود. جریمه ای که افراد در برابر هر تخطی باید بپردازند $220 استرالیایی است و برای شرکت ها تا $550 استرالیایی تعیین گردیده است.
اما منتقدین تاکید می ورزند که معضله آب سیدنی قسمان مربوط به برنامه ریزی ضعیف بوده و از سوی دیگر این مشکل به دلیل جدی نگرفتن استفاده مکرر از آب می باشد. کم شدن سطح آب در ذخایر مقامات شهر سیدنی را واداشت تا دستگاه مجزا کردن آب از نمک را با مصرف میلیون‌ها دلار در جنوری گذشته به کار بیندازند. هرگاه این دستگاه با ظرفیت اعظمی آن کار کند، می تواند مصارف شهر 6.4 میلیونی سیدنی را تا 15% مرفوع کند. شهرهای کوچک ایالت پرنفوذ ولز جنوبی جدید نیز با کمبود آب مواجه می باشند. در منطقه تامورد باشندگان شهر با محدودیت درجه 4 استفاده از آب مواجهند و پر کردن حوضهای آب بازی در این منطقه کاملا ممنوع می باشد. در صورتی که محدودیت آب به سطح درجه 5 برسد، حالت اضطراری تلقی می شود. استرالیا از خشکترین قاره ها در روی کره زمین می باشد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دانشمندان روش‌های جدیدی را یافتند که با استفاده از آن می توانند جایی را که لباس، دوا و اشیای دیگر ساخته می شود ردیابی کنند. این روش‌ها شرایط را برای شرکت‌های دشوار می‌سازد که مواد و وسایل بی‌کیفیت تولید می‌کنند و یا هم قوانین را نقض می‌کنند. روش‌های جدید تشخیص با استفاده از تکنولوژی یادگیری ماشین ممکن شده که دی ان ای میکروب‌های نامرئی را در اشیا تشخیص می‌کند، اما میکروب‌های هر مکان متفاوت است. گزارش الیزابت نی، خبرنگار صدای آمریکا، را از همکار ما داوود صدیقی می‌شنوید.
لباس، دوا و اشیای دیگر شما مشخصات ویژه ژنتیکی دارد، زیرا هر کدام در مکان و محیط خاصی ساخته شده است و مملو با میکروب‌های همان محیط می باشد. جسیکا گرین، بنیانگذار شرکت فلاجن، می گوید که این ویژگی هویت مشخص از ترکیب دی ان ای به اشیا می دهد.
این هویت مجموعه از باکتریای فنجی، ویروس‌ها، پروتوزوا است. این موجودات زنده نامرئی در هر نوع محیط کره زمین وجود دارند.
شرکت فلاجن در حال ساختن نقشه‌ای از میکروب‌های جهان است. آنها خاک هر محیط را که مملو با میکروب‌ها می باشد جمع‌آوری می‌کنند و با استفاده از تکنولوژی ترتیب‌دهی دی ان ای آن را به معلومات قابل ثبت تبدیل می‌کنند.
اشیای تولید شده نه تنها میکروب‌ها را از گرد و غبار هوا که روی آن می‌نشیند جذب می‌کند، بلکه آن را از تماس با محیط و کارگران نیز جذب می‌کند.
نظر به گفته خانم گرین، یکی از موارد استفاده از این روش‌ها مقابله با مشکلات در صنعت لباس است.
چیزی که ما از شرکت‌های نامدار می‌شنویم این است که یک سوم محصولات آنها توسط شرکت‌های بدون مجوز به بازار می‌آید.
نظر به آمار نهاد دیدبان حقوق بشر، قراردادهای دست دوم با فابریکه‌های غیرمجاز اغلب در صنعت لباس اتفاق می‌افتد و در شماری از این فابریکه‌ها بدترین سوء استفاده از کارگران رخ می‌دهد. نظر به گفته خانم گرین، شرکت فلاجن در حال جمع‌آوری گرد و غبار از 40 کشور و صدها فابریکه می باشد و می خواهد دیتابیس میکروب ها را ایجاد کند تا مکانی که محصول در آن ساخته می شود شناسایی شود.
در واقع ما میکروب های هر مکان را به صورت دیجیتالی ثبت می کنیم. سپس نمونه ای از دی ان ای محصول را گرفته با استفاده از الگوریتم تکنولوژی یادگیری ماشین می بینیم که اطلاعات گرفته شده از محصول با فابریکه سر می خورد یا خیر، و به همین طریق با شرکت مشخص می سازیم که محصولات آنها توسط فابریکه مورد اعتماد آنها ساخته شده است و در آن شرایط و محیط برای کارگران در مقایسه با فابریکه های غیر مجاز با محیط واقعا آلوده خوب است یا نه.
خانم گرین می گوید که با ایجاد دیتابیس شناسایی میکروب ها ممکن است انتشار امراض را پیش بینی و شرکت های تولید کننده ادویه تقلبی را شناسایی کرد. We can sequence the
DNA of seized counterfeit pills. می توانیم دی ان ای دواهای تقلبی را ردیابی کنیم و دواهایی را که میکروب های مشابه دارند به دسته های مشخص تقسیم کرده و سپس با استفاده از آن به شرکت های دواسازی و حکومت ایالات متحده کمک کنیم تا بدانند با چه تعداد از این منابع مختلف تولیدی وجود دارد.
در نهایت، وقتی این تکنولوژی انکشاف یابد و دیتابیس شناسایی میکروب ها وسعت پیدا کند، در رابطه با اینکه خوردنی ها و نوشیدنی های ما از کجا می آید، معلومات بیشتری فراهم خواهد شد.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
دوستان عزیز، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.